بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعد از شهادت پیامبر، متاسفانه اتفاقاتی که افتاد همش به ضرر اسلام بود و تعریف دیگری از اسلام صورت گرفته بود و تفسیر آیات قرآن به دست نااهلان افتاده بود و به نوعی جاهلیت قبل پیامبر تکرار شد، اما با چهره اسلام، چهره ظاهری اسلام. امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید به گونه این رقم خورد که اسلام اسیر شد، اسلام گرفتار یه عده آدم شد. ظاهر نماز رو نگه داشتن، نماز می‌خوندن، همون جاهلیت بودا، اما ظاهر اسلامو حفظ کرده بودن و این خیلی خطرناک. روح نماز که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم نه غیرش تو، این از بین رفته بود. تو قضیه زکات همینطور، اون زکات که باید به اهلش میرسید، به مستحقین، به مستضعفین میرسید، نمیرسید. اینا زکاتو میگرفتن طوری دیگه تقسیم میکردن که به نفع خودشون بود، یا غنایم جنگی اینا میگرفتن بعد طوری تقسیم میکردن که برای رسیدن و موندن در مناسب قدرت باشه. اینطوری بود که مشاوره به خلیفه دوم دادن، گفتن غنایمو مثل امپراتور روم تقسیم کن. گفتن اونا چطور تقسیم میکنن؟ مشاور به مشاور خلیفه دوم گفتش که به بزرگ قبیله میدن، دیگه خود بزرگ قبیله میدونه چیکار کنه، به کی بده به کی نده. از این طرف هم که شما اون قبیله دستته دیگه، چون بزرگ قبیله رو با این تقسیم غنایم در واقع تحت سلطه خودت در آورد. بحث خمس بود، بحث حج بود که کنه اینو دنبال دور یک سنگ میچرخیدن. بوتا دیگه نبود، اما این کعبه شده بود بوت و باطن کعبه که امامه متاسفانه خانه نشین شده بود. اسلامو اینطوری اسیر کرده بودن. قرآن هم که فقط تلاوت میکردن، تلاکوب میکردن. تو تاریخ هست چقدر به ظاهر قرآن میپرداختن، یعنی به باطن قرآن که امامه نمیپرداختن. تفسیر آیات ممنوع بود، فقط تلاوت های زیبا، کرسی های تلاوت قرآن برگزار میشد. حالا من هرچی اینطوری دارم میگم یاد خود مملکت خودم دارم میفتم، ظاهر نماز و ظاهر زکات و ظاهر خمس و الان مساجد ما برید نگاه کنید دیگه، نوشتن قرآن رو با یه خطی نوشتن اصلا معلوم نیست، نمیتونی بخونی. بعد تهش نگاه میکنی میبینی سوره توحیده که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. میره حرم امام رضا میبینی مثلا آیات قرآن یه جور دیگه نوشتن. دیگه به طریق اولا اون موقع به اینا خیلی بها میدادن. اینا هم که دارید میبینید همه از اون تاریخ گرفته شده. اسلامو اسیر کردن، اما ستون این اسلام، بنی الاسلام علی خمسن، الصلاة و الزکات و الخمس و الصوم و الحج، پنجمیش ولایته. ولایت رو نتونستن، با اینکه 25 سال خونه نشین شد ولایت، نتونستن اسیر کنن. سر امیرالمومنین بلاها رو آوردن، نتونستن. سر امام حسن مجتبی، سر امام حسین علیه السلام که بردن توی بیابون برهوتی که حضرت رو به شهادت برسونن و از امامت هیچی باقی نمونه، از امام هیچی باقی نمونه. تاریخ همینطوری میاد جلو، میرسه به زمان موسی بن جعفر که در زندان 14 سال حضرت رو بردن که اونم اسیر کنن، مهار کنن. مثل بلایی که سر نماز و مفاهیم دیگه آوردن، سر امام هم بیارن. دیدن نه، هرچی ما داریم، حسین ابن علی رو تو کربلا کشتیم، هرچی اینو ما دورتر میکنیم از مردم، این بیشتر درخشنده تر میشه، بیشتر بین مردم رواج پیدا میکنه، بیشتر ترویج پیدا میکنه. کار به جای رسید که مأمون مجبور شد که برای اینکه اسلامو اسیر کنه، مخصوصا امامو، بیاد. دیگه نمیتونست، افکار عمومی هم اینو نمیپذیرفتن که امامو به زندان بندازه. و هارون بعد به زندان انداختن موسی بن جعفر و به شهادت رسیدن موسی بن جعفر، دیگه نوشتن 7-8 سال، نزدیک به 10 سال امام رضا رو رها کرد. بعد امام رضا به مأمون گفت تو فکر نکن به من عزت دادی، منو ولی عهد کردی. قبل از این من رو مرکب خود می نشستم و دستوری می نوشتم، شرق و غرب عالم انجام میدادن. چه فضایی رو اینا به زندان انداخته بودن، اومدن امامم به اسارت خودشون ببرن، مثل دیگر مفاهیم، مفاهیم دینی ما دیدن به ضررشونه، هر کاری میکنن میبینن به ضررشونه. چه تشییع جنازه و چه شبکه سازی موسی بن جعفر کرد با اون دوران کوتاهی که بود، دیگه مأمون نمیتونست حضرت رو به زندان بندازه و یه مهندسی خوب یه پروژه‌ای رقم زد که امامو با ولیعهد کردن از بین ببره. و معلوم میشه کار امام‌های قبل از امام رضا چقدر خوب بود، چقدر اینا خوب عمل کرده بودن که مأمون هیچ راهی جز ولیعهد کردن امام رضا نداشت که امامو بیاره پیش خودش ولیعهدش کنه، جانشینش کنه، بعد اون موقع تحریفش کنه. امامو قبول کرد اما گفتی من با شخص امام کار ندارم. حالا عنوانش اینه، بزرگا یعنی کارشناسای ما، کارشناسای مذهبی و دینی ما گفتن پروژه سرنگونی امامت نه تنها با شخص علی ابن موسی رضا کاری نداشت، نمیتونستم کاری داشته باشه، حضرت رو آورد تا امامت رو زمینگیر کنه. حالا عرض میکنم چه اتفاقاتی افتاد، کوتاه انشالله یه رو 20 دقیقه جمعش کنی. یه حدیثی هست به نام حدیث لوح، مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کرده که حدیث قدسیه که در شب ولادت امام حسین علیه السلام به فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه داده شد. تنها یکی از اسامی قاتلین ائمه رو اونجا آورده. این حدیث لوح مربوط به 12 امام و قاتلینش، اما یه اسم از قاتلین آورده، اونم اسم مأمونه. ترفندی که مأمون به کار برد، حاکمای قبل از مأمون نتونستن این ترفند رو به کار ببرن، اونا علنن امامو مسموم میکردن یا به زندان مینداختن. دیگه فضا افکارم اینطوری بود که مجبور شد اینو بیاره پیش خودش و اسلامو از ریشه بزنه دیگه، یعنی این امامو تحریف کنه، امامت رو تحریف کنه اونطوری که خودش میخواد. اما امام رضا چیکار کرد؟ امام رضا از این هجرت، از این هجرت بهترین استفاده رو کرد. نه تنها اسلام هبوط نکرد، نه تنها این نهضت سرنگون نشد، بلکه بیشترم تو عالم پخش شد، بیشترم فراگیر شد. تو این حدیث لو عرض کردم یکی از قاتلین ائمه رو نقل کرده، اونم مأمونه که افریتون مستکبر، یه شیطان مستکبر، یه کاربلد که میتونه یه پروژه رو، یعنی پروژه اسلام که با اون زحمت رسیده بود سینه به سینه با اون اقلیتی که شیعیان بودن، حضرت واقعا این جا داره بررسی بشه چطور این پروژه‌ای که مأمون رقم زده بود امامو ولیعهد کنه و همچین سابقه‌ای نداشت تو افکار عمومی تو مردم که امام بشه ولیعهد. از طرفی هم که امام رضا رو عالم آل محمد میدونستن، امام رضا علم میخواستن و وقتی امام اینو پذیرفت اجبار کردن، زور کردن، امام نمیپذیرفت. این نپذیرفتن در تاریخ ثبت شد، اما چون چاره نداشت شد ولیعهد، به اجبار اومدن امام رضا علیه السلام رو بردن مرو. مادر مأمونم چون ایرانی بود، مأمون بعد اینکه حاکم شد حکومت اسلام از بغداد برد مرو، امام رضا رو هم برد ولیعهد کرد. امام رضا اول گفت من نمیپذیرم، این تو تاریخ ثبت شد، بعد به ناچار مجبور شد بره. مأمورای مأمونم دستور گرفته بودن که حضرت از جای خلوت ببرن و مردمم از این دسیسه و نیرنگ مأمون اطلاعی نداشتن. از طرفی هم مردم میگفتن نگاه کن امام رضا به جای که به علم بپرداز و دنبال اینا باشه، نگاه کن رفت تو سیاست. چون امامو اون سیره خلفا مونده بود که امام تو عرصه سیاست که دخالت نمی کنه، اصلا وظیفش نیست، باید بشینه به علم بپرداز و مسائل شهری از این قبیل. که اواسط اومد به امام رضا این خبر رو داد، گفت تو افکار عمومی اینطوری پخش شده که نگاه کن یه خوبمون امام رضا بود، اونم رفت تو سیاست. مأمون داشت کار خوش انجام میداد، چه نرمش قهرمانانه امام رضا انجام داد با پذیرفتن ولیعهدی، چون میدونست نمیپذیرفت مجبور بود مأمون اونو به شهادت برسونه. حضرت با این ولیعهدی فرصت رو خرید، زمان رو گرفت، توی این مسیرم فوق‌العاده عمل کرد تا میتونست اسلام رو ترویج داد، یار جمع کرد، بعد بقیه این امامزاده ها رو به سمت خودش کشید. یکی از اونا خواهر علی ابن موسر رضاست که دنبال این هجرت علی ابن موسر رضا اومد و شما ببینید چه برکاتی برای اسلام خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رقم زد. یکی از دستاوردهای همین هجرت و پذیرفتن این ولیعهدی که اجباراً بود اما بسیار مدبرانه و به فرمایش آقا خیلی عاقلانه تصمیم گرفت حضرت. یکیش خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بود، یه بقیه امامزاده ها یه جای خود که بقیه هم هجرت کردن دنبال امام اومدن. خب اینا بنا داشتن، این پروژه‌ای که مأمون رقم زده بود میخواست امامت رو کلن از بین ببره، مثل بقیه مفاهیم دینی ما، دستورات دینی ما مثل نماز و اینا از بین ببره، ظاهرش بمونه. امامو آورد کنار خودش تا همونطور که خودش میخواست امامو تفسیر کنه. شما میدید امامت از دو عنصر تشکیل میشه، یکی علم که وصل به علم لدنی، دو عصمته. با این دوتا کار داشت. حالا من جلوتر عرض میکنم این همه مذاکرات شما شنیدید دیگه، امام رضا مذاکرات یعنی مناظرات زیادی داشت، با علما میشست. مأمون فکر میکرد که یه خللی در علوم امام رضا هست و این علما میگیرن اونو پیرن عثمان میکنن و علم امام رضا رو میبرن زیر سوال. و اگر این اتفاق میافتاد مأمون به اون پروژه که خودش داشت ترسیم کرده بود میرسید، به اون اهدافی که داشت. اما همچین نشد دیگه، هر کی اومد علی ابن موسی رضا علیه السلام جوابشو محکم داد و همه تعجب میکردن. تو این زمینه شکست خورد، یا تمام اطباء رو جمع کرد، مأمون تمام اطباء رو جمع کرد با حضرت مناظره کردن، حضرت اونجا دیگه فوق‌العاده جواب همه رو داد که اون سوال جوابا شد رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام، که شما میدید بیشتر روایت علی ابن موسی رضا تو همین بحث طبه، دانشمندای اون موقع تو بحث طب اطباء اومدن با حضرت سوالایی کردن، حضرت جواب تک تک رو داد، اینا ثبت شد تو تاریخ، اینا نوشته شد که منجر به رساله ذهبیه علی ابن موسی رضا شد که متاسفانه به دست ما هم کم رسیده. شما نگاه کنید در این داروهایی که میدن و تو داروخونه ها هست و مثلا تو این کرونا همه دیگه یه سبد قرص و دارو و آمپول و سرم دارن، در صورتی شما رو میدین همین داروی موسی بن جعفر چقدر غریبه و خیلی از دواهایی که هست و امام رضا سفارش داده. نمیدونم این چه انحرافی تو تاریخی که امام رضا رو ما فقط امام مهربونی ها میدونیم، امام رعوف. نمیدونم چرا امام رضا رو ما یه طبیب نمیدونیم. روایت هایی که علی بن موسی رضا تو بحث طب مطرح کرده از بقیه مفاهیم دیگه بیشتره. یعنی شما برید نماز رو در بیارید، روایت نماز علی ابن موسی رضا، روایت زکات و روایت دیگر رو جمع کنید، بررسی کنید، میبینید امام رضا تو بحث طب بیشتر روایت ها رو داره، بیشتر احادیث هست. تو همین کتاب رساله ذهبیه که پر از دستور عمل، قرص هایی که الان والا ما میندازیم خودشون دارن میگن مقطعیه و اگر مسکن باشه پدر جای دیگر رو در میاره، پدر کبد رو در میاره، عوارض بیشتری داره، پدر کلیه رو در میاره، تو بلند مدت متوجه خواهیم شد چه بلایی داره سر اون در میاد. همین واکسن ها که دارن میزنن از کجا داره میاد وارد ایران میشه و بالاخره ما صاحب مکتبیم، وصلیم به انسان های کامل، وصلیم به اون انسان 250 ساله. اینا میدونن چه خبره، آزمایش هایی که از بچه ها میگیرن، از زنای باردار میگیرن، چقدر اینا ضرر داره. حالا کی میگفت بعضی از این آزمایش ها برای بچه ها، یعنی مادران میرن یه آزمایشی میدن، اینا تشخیص میدن این جنین تو رحم مادر نخبه است، بعد غرضشون هم اینه که نخبه کشی کنن در رحم مادر. دستور به مادر میدن که آقا این بچه قلبش تشکیل نشده، نمیدونم چیش تشکیل نشده، اینو بس سخت کن. برام شما هر پیر زن، پیر مرد، مادر، پدرتو نگاه کن، یه داروخونه سیار باهاش هست، همه این داروها رو دارن. سبک زندگی میبینیم حضرت آقا در بیانیه گام دوم مورد هفتمش، سفارش هفتمش حضرت آقا درباره سبک زندگی میفرماد صحبت زیاد است، بماند به یه فرصت دیگه، اما اینجا ضررهای جبران ناپذیری به ما زدن، یعنی نمیشه جبران کرد مگر تلاشی همه جانبه و هوشمندانه تو این سبک زندگی داشته باشیم. شما نگاه کنید تو تغذیه ما، خورد و خوراک ما، الان قد بچهای ما دیدید اومده پایین، الان بررسی کردن اینستاگرام کار کرده بیرونی سودازاه، طبع و سرد میکنه، گچ تو معماری سودازای طبع و سرد میکنه، تماما داریم میریم سراغ سردی، طبعمون داره سرد میشه. غذاهای اصیل ایرانی، اونایی که سینه چاک ایرانن، ما نمیدونم کوروش و تمدن فلان داریم، دم از آمریکا میزنن، خب بیا همون تمدن خود ایرانتو برو ببینم، اونم نمیری. اون غذاهای سنتی و اصیل ایرانی رو بیار سر سفره، همه غذاها فست فودی سرد، از طرفی هم این اینستاگرام و معماری ما تعطیل، این میشه که دارید میبینید دیگه. شما هم بازیکن فوتبال ما رو نگاه کنی، عیسی آل کثیره، درسته؟ از کجا اومده؟ یه روستا اومده دیگه، اون جلوی این عربا محکم وای میسته، بقیه میبینی قد کوچیک و زود مصدوم میشن و نمیدونم مثلا تعطیل. چند تا بازیکن خوب داریم، اینا شهرستان اومدن. آره فوتبال داریم میبینیم دیگه. حالا قدیم الان بازیکن ما کنار بازیکن عربا نگاه کنید، انصافا قدن و بدنن خیلی ضعیفن، میانگین حساب کنید، دارن کار میکنن. بعد ما رساله ذهبی علی ابن موسی رضا به کناره، یه طبیب علی ابن موسی رضا، برای اینکه ما دسترسی بهش نداشته باشیم اومدن گفتن امام مهربانی ها، امام رعوف، زامن آهو. همین امام اینه؟ بیا من انقدر آدم بد نشون بدم، یعنی انقدر چی میگن حواسشون به حیوانات هست، حریم حیوانات رو نگه میدارن، مثلا سگ تو خونهشون میارن برای برای سگشون شناسنامه میگیرن، اینا انقدر جلوتر از شاد امام رضا باشن. اون که یه انسانم انجام میده. امام رضا واقعا قریب الغرباست، واقعا قریب الغرباست، چون رساله ذهبیه داره، تو دسترس ما نیست. فیلم هایی که چینی ها نشون میدن، یانگو میاد یه پزشکی هست میاد و داره اصلا تاریخ چین رو نشون میده، اینا قدیم با دمنوش و غذاهای مناسب داشتن سوپ و میا هست این غذایی که بوده. الان ما داریم الان جلو بچه سوپ بذاریم میگه این چیه بابا، سوپی که مقویه. و آره اونا همین الان دارن انجام میدن، همین الان که فیلماشون اینطوریه. ما یه فیلم درباره طبمون اسلامی نداریم، نمیذارن. واردات دارویی که هست و این بساط شرکت داروسازی که الان چه پولی به جیب زدن تو این ایام، نه ببین چه بلای سر آیت الله تبریزیان در الان کجاست، کجا تبییدش کردن خدا میدونه. بیان حمایت کنن، اصلا میگیم آقا ایشون هم ضعف داره، اصلا کار نداریم، خب تقویت کن بودجه ای فلان. منظورم اینه که ما ناخواسته داریم کار مأمون انجام میدیم به نوعی، یعنی مأمونای کشور ما کم نیستن که دارن امامت رو سرنگون میکنن. پس اول میخواست یعنی دو عنصر امامت که علمه و عصمت رو از بین ببره. مأمون بر اینا برنامه داشت، علم امام و زیر سوال ببره، امام یه جایی خلاهای علمی داشته باشه بگیرن و بزنن زمین که امام تو اینجا موفق بود. و علم واقعی هم امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد دیگه که خدا پیمانی با عالمان گرفت که عدم تحمل پرخوری ستمکار و گرسنگی ستم دیده، یعنی یه عالم تعهد داره تحمل نکنه پرخوری ستمکارو و گرسنگی ستم دیدرم تحمل نکنه. حضرت به این پایبند بودن. علم واقعی یعنی این، علم نافع یعنی این، علمی که کمک مستضعفین باشه و جلوی ظالمم بیسته. علی ابن موسی رضا به این شرط ولی عهدی رو قبول کرد که من تو عزل و نسبای تو، تو مسائل حکومتی تو دخالت نمی کنم، به تعهدی نمیدم. یعنی پایبندی به اصولی که داره، به اون تعهدی که خودش نسبت به خدا داره، علمی که به آسمان وصله، بعد خشوع باید داشته باشه، خشیت الهی، و تعهدی که به زمین داده علی ابن موسی رضا یاری مستضعفینه، که علی ابن موسی رضا اون خشیت خودش رو نسبت به پروردگار داشت و جلوی ظالمم میستاد. پس نتونست تو این پروژه‌ای که رقم زده بود مأمون موفق بشه. حضرت تمام سوالا رو جواب میدادن، تو طب گفتن دیگه ایشون سرآمد نیست، اطباء رو آوردن، حضرت با اینا مناظره کرد، میگم شد رساله ذهبیه که فوق‌العاده است. تمام مذاهب دیگه، تو تمام مذاهب دیگه حضرت جواب داشتن، و مثلا معتزله که حضرت قوقا کردن تو مناظره هاشون هست، چون خلیفه دوم سال 13 هجری گفته بود تمام مذاهب از بلاد اسلامی برن، فقط اسلام باقی بمونه. امام رضا این کارو نکرد، امام رضا سنت غلط رو برداشت، تمام مذاهب بودن و با هم گفتگو میکردن، چون این بودن تمام مذاهب باعث بقای اسلامه، اسلام جواب داره، میتونه جذب کنه، قانع کنه. میبینید بقیه مذاهب میان کرنش میکنن به اسلام. پس تو بحث امامت یعنی سرنگونی امامت که دو عنصر داره، علم و عصمت، تو علم ناکام موند. تو بحث عصمت هم اومد عصمت رو به اسارت ببره، حضرت رو آورد تو دربار که به مردم بگه نگاه کنید این امامی که شما میگید معصومه و عالمه، ایشون تو قصر زندگی میکنه. و مردم هم میگفتن نگاه کن بچه پیامبر، کسی جانشین پیامبره، نگاه کن ببین داره تو کجاها زندگی میکنه، قصر و خونه های آنچنانی و لاکچری، و اون ارتباطی که امام با مردم داشت و مأمون میخواست بگیره، یعنی بیاره تو دربار، امام سوار شاسی کنه، شاسی بلند، بعد از پشت پرده امام رضا با مردم در ارتباط باشه. نوشتن امام رضا فرصتی پیدا میکرد سری با غلاما و مردم برخورد داشت و احوال پرسی و ارتباط گرم، گرفتاری اونا رو رفع میکرد، تا اینجا که نامه نوشت به امام جواد علیه السلام، گفت جوادم شنیدم قبلا از در جلو میرفتی و مردم میمدن استقبال تو اذیت میشدی و حالا داری از در پشتی خونه میری، این کار غلطه، جوادم از همون در جلویی برو، با مردم باش، بین مردم باش، درد مردم احساس کن، گرفتاریشون رو برطرف کن و با خودت پولهای زیادی ببر، مردم به ما رجوع میکنن، دست خالی کسی رو رد نکنی. سیره علی ابن موسی رضا اینه که داره سفارش به جواد الائمه میکنه، میومدن مردم دوربر امام جواد رو میگرفتن و اون کسی که بالا سر جواد الائمه بود تو همون سن نوجوانی گفت آقا جان یه در از پشت هست، شما از اون در برو که اینطوری گرفتار نشید. امام رضا گفت مردم رها نکن. میخواست اسمت امام رضا رو زیر سوال ببره، به اسارت بکشه، از مردم جدا کرد، برد تو کاخ، تو قصر خودش، و اونم چه قصرایی، نوشتن متوکل 19 کاخ به ارزش 294 میلیون درهم ساخته بود. هزینه عروسی مأمون با پوران همسرش 37 میلیون درهم بود. 37 میلیون درهم حساب کنی امروزی اصلا اختلاسگرا باید برن بوق بزنن. حالا امام رضا شده ولیعهد همچین آدمی، خوانندگی کنسرت‌ها که اون موقع برگزار میشد خیلی بیش از اندازه بود. یکی از همین حاکمای عباسی نوشتن یه ابراهیم نامی بود، ابی هم داشتن، ابی اون موقع هم بود، داره یه ابراهیم نامی بود خواننده، فقط 30,000 درهم بعد خوندن این داده بودن بهش، به ابی اون موقع. بعد امین عباسی نوشتن که به یه خواننده فقط 20 میلیون درهم پول داده بود. مأمون ارزمینا، هدف مأمون از ولیعهد کردن امام رضا که اول امام رضا نمیپذیرفت این بود که امامت رو به اسارت ببره. میدونست خود امامو از بین نمیتونه ببره، همونطور که حاکمای قبلی نتونستن، نه امام حسین نتونستن همچین کاری کنن، بدتر اونا عزت پیدا کردن، موسی بن جعفر انداختیم زندان 14 سال دیگه همه فراموشش کنن، آقا بیشتر مشهورتر شد و شبکه تشکیلاتی زد موسی بن جعفر، بیا ببین. گفت آقا ما میایم امامت رو میبریم زیر سوال. آقا این امامت هیچی نداره، امامت رو اسیر میکنیم، امامت رو از تو خالی میکنیم، توهی میکنیم. با ولیعهد کردنش میخواست امامت رو از بین ببره. امامت هم دو تا پایه داره، دو تا عنصر داره، یکی علم، یکی اسمت. علمو نتونست، با اسمتش هم که برد تو پیش خودشو کاخنشین کرد امامو، قداست امامو از بین ببره. بعد میرفتن تو افکار عمومی جار میزدن که امام مشروب خورده، اتهام میزدن. بعد مردم میگفتن بله این کاخنشینی بالاخره شراب که چیزی نیست دیگه، بالاخره تهمتهای دیگه به امام رضا میزدن تا اون اسمت، اون قداست امام بشکنن. در واقع اینو بگن امام شاه دیگه، امام شاه. بعد امام میگم از فرصت ها استفاده میکرد و با مردم بود، به مردم هم میگفت، میگفت بابا منم، امام رضا میگفت، اینو کمتر شنید، امام رضا میگفت منم مثل حضرت یوسفم، منو آوردن تو این کاخ، یعنی من حقم، اینا باطلن، اینا فرعونن. غیر مستقیم داشت میگفت، خودشو شبیه حضرت یوسف میدونست امام رضا علیه السلام. پس مأمون نتونست، دید امام نمیتونه، امام میومد نماز عید فطر میخوند، نماز باران میخوند، اونا یه نماز عید فطر دیگه میخوندن، اصلا یه نماز عجیب غریبی میخوندن برای خودشون. حضرت اونا رو دوباره احیا کرد، قدیر رو احیا کرد، روز قدیر حضرت جشن میگرفت، لباس نو میپوشید، هدیه میداد به مردم، تو مردم بود، ولایت رو جا مینداخت و با اون حدیث سلسله الذهب دیگه حضرت امامت رو مطرح کردن دیگه، قدیر دیگری رقم خورد در اون حدیث سلسله الذهب. مردم نیشابور هم میدونستن که حضرت عالم آل رسول خداست، بعد منتظر بودن از امام رضا حدیثی از پیامبر بشنوند. نوشتن 25,000 نفر اومدن به استقبال امام رضا و 18,000 نفر کاغذ به دست، قلم به دست که این حدیث رو به نقل کنن. این حدیث سلسلت الذهب، سلسله طلایی داشت. گفت این حدیث رو پدرم نقل کرده، پدرم از پدرش، همینطوری رفت تا رسید علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب از پیامبر و پیامبرم از خدا. این سلسله طلایی حدیث سلسلت الذهب رو قرائت فرمودن. کلمت لا اله الا الله حسین من داخل حسین امن من عذابی به شرطها و شروطها انا من شروطها. اونجا انا من شروطها قدیر دوم، رسمن من امامم دیگه. مردم اگر به اون سطح از ولایت مداری میرسیدن بعد همونجا حضرت رو خلیفه میکردن، نمیذاشن حضرت ولی عهد مأمون بشه. باید از این پروژه که مأمون توی سرش داشت آگاه میشدن. حضرت قوقا کردن دیگه، حضرت اون اهدافی که مأمون داشت رو از بین برد، نذاشت امامت به اسارت بره، علمشو به رخ کشید. اون بیانات تو اون مناظره ها از طرفی هم قداست حضرت رو میخواستن بشکنن، حضرت میومد با مردم صحبت میکرد، تو مردم بود و خودش از مردم جدا نمیکرد، همیشه با مسئولین گرفتاریشون رو حل میکرد. حضرت پول میداد عباسلت برو اینو بده به اون گرفتار حل کنه، و به مأمون هم گفته بود من تو عزر و نسبا و تو مسائل حکومتی با تو کاری ندارم، تو هم با من کاری نداشته باشه، من ولیعهدی رو میپذیرم. حضرت بالاخره از این ولیعهدی از همون ابتدای هجرتش بهترین استفاده رو کرد، که بعد شما دیدید اون امامزاده ها اومدن و بالاخره خانم فاطمه معصومه چه برکاتی برای اسلام رقم زد، چنان همون هجرتی که پیامبر مکه اومدن مدینه چه برکاتی در مدینه رقم زدن برای اسلام، چه برکات و دستاوردهایی داشت. علی ابن موسرزان با این هجرتش بالاخره دستاوردهای عظیمی برای اسلام داشت. عرضم تمام. حضرت اینجا چند تا کار مهم انجام دادن که اینا رو من گفتم تیتوار میگم. حضرت نسبت به محرومین و مستضعفین و رسیدگی به حقوق اینها کم نذاشت، خودش از مردم جدا نکرد، قداست خودش رو حفظ کرد، اون پاکی و نجابت خودش رو حفظ کرد و نذاش اونطوری که مأمون میخواد افکار عمومی رو هدایت کنه. حالا من نمیدونم آقای روحانی هم میتونست بیاد بگه امام رضا ولیعهدی رو قبول کرد و سازش کرد با مأمون، جا داشت اینم بگه. حالا تعجب کردم چرا نگفت. آره بالاخره همونطور که عرضم تمام، همونطور که علی ابن ابی طالب هر از گاهی به خلیفه دوم مشاوره میداد برای بقای اسلام، اون مو پاره نشه، خیلی جاها به کمک خلیفه دوم اومد. حضرت هم از این فرصت ولیعهدی برای بقای اسلام و تقویت اسلام و تثبیت جایگاه امامت این کارو کردن. یه فرصتی بود. بله، می‌خواستن، مأمون می‌خواست علی ابن موسرزا رو به اون اهدافی که می‌خواد به اون سمت ببره، ولی حضرت از این تهدید فرصت برای خودش خرید و اینو به نفع اسلام به ارمغان رسوند. بعد خبر رسید تو بغداد شورش شده. بعضی موقع ها شورش هایی بر علیه مأمون می شد. یکی از دلایل این شورش ها این بود که چرا مأمون امام رضا رو ولیعهد کرده. بعضی جاها هم ناکارآمد بود و مأمون، مردم شورش می کردن تو بعضی از شهرها که حضرت خیلی از این شورش ها رو می خوابوند و با مأمون همراهی می شد بر اون اسلام، بر اون مساله بزرگ اسلام. این خیلی درس مهمی ها. ما همین درس به مردم نگفتیم که امام رضا پشت مأمون وای میستاد برای اینکه شهر، کشور ثبات اجتماعی داشته باشه. این ثبات اجتماعی به ضرر اسلام بود. بله، مردم شورش میکردن مردم بر علیه مأمون شورش میکردن، اما هیچ چیزی از اسلام باقی نمیموند. اون درگیری‌های بعدش و اون کشتار و اون اختلافات بیشتر میشد و این به ضرر اسلام بود. حضرت می اومدن گاهن از مأمون دفاع می کردن، حمایت می کردن برای اینکه ثبات اجتماعی از بین نره و بتونن تثبیت کنن اسلامو و تقویت کنن سیره رسول خدا رو. الان ما اینا رو نگفتیم، تا رهبر میاد یه جایی از رئیس جمهور حمایت می کنه ما تعجب می کنیم. موندم دیگه از امام رضا ما واقعا هیچی نگفتیم. بابا این امامو خدا فرستاده تو ایران، شده امام ایرانیا، سلطان ایران، علی ابن موسر رضا. ما ما هیچ آگاهی از سیره امام رضا نداریم. نمیدونم اینو کی آورد. گفت آقا امام مهربونیا یه کاری کردیم ما به بقیه سیره حضرت کاری نداشته باشیم. واقعا غریب الغرباست حضرت. همین ولی عهدی امام رضا رو خیلی نمیدونن. ماجراشو واقعا نمیدونن. مثلا کمتر گفته میشه تو دانشگاه ما، تو حوزه ما، تو مدارس ما. حداقل این امام و سیرهشو بدونیم. دم از امام رضا میزنیم. حداقل این کتاب رساله ذهبیش تدریس بشه. در فضایی که میخواستن امامت رو به اسارت ببرن و این پروژه مأمون بود، حضرت تو اون فضا یه تنه مبلغ امامت و ولایت شد. امام رضا رو به امامت و ولایت ما بشناسیم. کلمت لا اله الا الله حسنی و من داخل حسنی امنم من عذابی به شرطها و شروطها. انا من شروطها، شرطش امامته. امام مدافع ولایت بود امام رضا. امام رضا از حریم امامت دفاع کرد. تو چه زمانی؟ تو چه برهی؟ تو چه دسیسه‌ای؟ دسیسه مأمون لعنت الله علیه که میخواست امامت هم مثل نماز و بقیه معارف دینی که تعریف شده بود به اسارت ببره. حضرت تو اون فضا، تو اون شرایط امامت رو نگه داشتن، امامت رو حفظ کردن. علم امام، عصمت امام، دو عنصر کلیدی امامته. نذاشتن به اسارت بره. از این فرصت استفاده کردن. در همین مناظره ها حضرت در پاسخ به سوالات حریف طرف مقابل، حضرت معارف اسلامی رو تو تاریخ ثبت کردن. اینو بعد ما از امام رضا در اینو بخوایم. حالا امام رضا رفتیم، بعد اینو از امام رضا بخوایم ما رو مدافع ولایت قرار بده. اون شرایطی که همه دارن ولایت رو میزنن، تو اون شرایطی که تمام ناکارآمدیای خودشونو دارن گردن ولایت میریزن، تو این شرایط، حالا ایشون هم خطا میکنه، ایشون اصلا عالم نیست، ایشون فلان نیست، تو این شرایط که علم امام جامعه رو، عصمت امام جامعه رو زیر سوال میبرن، شما چیکار کنی؟ حرکت علی ابن موسی رضا رو انجام بدی. یه شخص با سوادی باشی، تو مناظره شرکت کنی، بشینی شبهات مردم رو جواب بدی، بشینی شفاف سازی کنی، بشینی با مردم در ارتباط باشی و از مردم فاصله نگیری. این پروژه سرنگونی امامت با ولیعهد کردن امام رضا به خطا رفت. برنامه‌شون این بود ما حضرت و ولی عهد می‌کنیم و امامت رو به اسارت می‌بریم، که حضرت فوق‌العاده عمل کردن. از اون لحظه هجرت تو مسیر تا به نیشابور که منتظر روایت شنیدن از علی ابن موسی رضا بودن، حضرت کار کرد، مفاهیم ولایت و امامت رو مطرح کرد و مبلغ علی ابن ابی طالب شد تو اون شرایط و تو اون فضایی که تمام قرضها اهداف این بود که امامت رو بزنن زمین، امامت رو سرنگون کنن. عرضم همین بود دیگه. یعنی تو اون شرایط سخت که قرار بود امامت رو زمینگیر کنن، حضرت تازه احیا کرد. نه اینکه تولاک دفاعی باشه، حضرت تهاجمی حمله کرد و دستش بازتر شد و ولی عهدم بود قوغا کردن. اینو بعد ما از امام رضا بخوایم، یعنی ما میریم حرم امام رضا، بعد اینو از امام رضا واقعا بخوایم. رفقا، همونطور که خودش مدافع علی ابن ابی طالب بود، مدافع امامت و ولایت بود، ما رو هم همونطوری قرار بده. میگه آقا بریم امام رضا، از امام رضا خودش رو بخوایم. خود امام رضا اینه، سینه تو باید سپر کنی برای ولایت، بعد وقت بذاری، بعد از خوابت بزنی، بعد مطالعات زیاد بشه، بعد حوصله به خرج بدی بشینی با این اون صحبت کنی. تو این شرایط که داری میبینی 7 سال تکون نخورده، میگه اگر کسی میخواد فحش بده به آمریکا فحش بده، به ما فحش نده، همش تقصیر آمریکاست، همش. خب ما تو رو میدونیم آمریکایی هستی، آمریکا چی هستی، به تو داریم فحش میدیم دیگه. آمریکا تویی دیگه، آمریکا غیر از تو اصلا معنا نداره. تویی که کارخونه رو داری میبندی، تویی داری واما رو میدی به امامی ها و کسای دیگه ببرن، تویی بهانه میدی به تولیدای کوچیک، تویی که دلار دستته، تویی که بازار دستته. چند سال رهبر داره داد میزنه تحول جمعیت، تولید نسل، یه کلمه درباره این تو نگفتی، برات مهم نیست. یه قانون تصویب نکردی که فرزند آوری زیاد بشه، یه امتیاز ندادی، در نظر پوتین هم نیستی. پوتین گفته آقا هر کس نمیدونم 7 تا بیشتر بیاره، 6 تا بیشتر بیاره، چند تا بیاره، یعنی بیشتر 5 تا 6 تا، یه شب با خانوادهش با من شام میخوره، بهش خونه میدیم، زمینای روسیه رو یه تیکه میدیم براش بره اونجا زندگی کنه، بازنشست میشه، بیمه داره، چی داره. تو هر کاری کردی که خانم های ما اصلا باردار نشن، مثلا یه کاری که کسی به فکر بچه دار شدن نباشه. آیا فحش میدیم؟ با آمریکا فحش میدیم، بله، که آمریکا تجلیش تویی. حالا تو این شرایط من دیدم بچه حزب الله کم آورده، خیلی سر طلبه ای داد بزن، حرف بزن، کار کن، بیا بگو چی کار کنیم. اگه تو هم برو تو خونت بشین، من پشت برات آدم بفرستم، آقا برو فلانی صدا کن بیاد هیئت. تو این شرایط باشی، تو این شرایط باید جلسه تشکیل بدیم. وظیفه ما چیه؟ کسی که دم از امام رضا میزنه، کار امام رضا اینه، سیره امام رضا اینه، سیرش اینه، مدافع ولایت. اون موقعی که همه دارن ولایت رو میزنن، امام رضا نه تنها زنده نگه داشت بلکه تثبیت کرد. آقا یار نداشته باشه رهبر، بله جام زهر میخوره. یار نداشته باشه، ما هستیم، ما هستیم، تو تاریخ ابو عبدالله هم هستیم، کربلا هست. ای کاش ابو عبدالله من بودم. آقا بودی، دارم با ابو عبداللهی، از کاروان ابو عبدالله جدا نشو. ای کاش، ای کاش، اصلا نمیدونم ای کاش با تو بودم، با تو بودم چی؟ الان امام حسینت هست، شمر زمانت هست. همین قبل جلسه طرف من میگفت آقا کوتاه بیاید دیگه، صلح کنید تمام شه بره دیگه. میگم آقا ما انرژی هسته‌ای دادیم، درست شد؟ به من تضمین میدی من موشکو بدم؟ من برم با رهبری صحبت کنم موشکو بده؟ تضمین میدی درست آمریکا ولمون کنه؟ به والله ولم میکنه. بعد آخر میدونی چی میگه آمریکا؟ میگه زمین قبلا 40 سال پیش مال ما بود، ما اینجا بودیم، شما چیکار دارید؟ میگم بهش میگم آیه قرآنه، اونا دنباله اینن که شما همکیش اونا بشید. همین میگه داریم هزینه میدیم. میگم خب هزینه این خیلی خوبه تا اینکه تسلیم بشی. هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتره. اون موقع سربازای آمریکایی میان، بعد ناموستو بدی با اونا بخوابه. الان بهترین موقعیت هستیم. الان والله تو تاریخ امیرالمومنین 5 سال حکومت شیعه رو گرفت، 6 ماه امام حسن، 1400 ساله حکومت دست شیعه نیفتاده. آقا وضعم هر چی بد باشه، بعد 1400 سال حکومت دست شیعه است. بهترین موفقیته تو تاریخ. این همه زن محجبه نداشتیم رفقا، این همه زن محجبه نداشتیم. برو هیئت‌های ما رو نگاه کن، چند هزار تا چند هزار تا تو این مده‌های معروف هیئتاشون میان، نصفشون میان خانم‌های محجبه است. تو این راهپیمایی‌ها شما ببینید دیگه، تو کشورهای دیگه همه دارن رو میارن به حجاب. فقط اونا که دارن محجبه میشن به ما نمیگن، اونا که دارن بعد حجاب میشن و بولدش میکنن، شاخ و برگ بهش میدن، نفسه آخرشو داره میزنه. 40 سال پیش اب نداره، ما انقلاب نمیکردیم، با آمریکا کوتاه میمدیم، ناراحت آدم نمیشد. بعد 40 سال ما توی جایگاهی هستیم تو عالم، تو دنیا روی ما حساب شده. آمریکا تو اون جایگاهش نیست. آمریکایی که تو 50 ایالتش اختشاشات هست، تو به کدوم آمریکا میخوای کوتاه بیای؟ این آمریکا تمومه، آمریکا 40 سال پیش نیست. این ابهتش رو امام شکر 40 سال پیش. عین الاسدش رو میذاریم 13 تا موشک بالستیک جواب نمیده. جواب موشکای ما رو نداده. الان قدرت با شماست. چه مذاکره، چه صلحی؟ میگه صلح امام حسن. امام حسن چی داد؟ چی گرفت؟ امام حسن در موضع ضعف بود، یار نداشت. شهر اصلا پاچیده بود، اصلا حکومتی نبود دیگه. نه یاری داشت، نه اماری بود. الان شما حاج قاسم هایی هستن. خود شما رو نگاه کن. بی سابقه است این همه جوونه انقلابی و فدایی رهبر، و هیچ رهبری در دنیا به اندازه مقام معظم رهبری فدایی نداره. تک تک این بچهای ایران یه خودشون موشکن، موشک نقطه زنن. از این شهادت میترسه، از این جهاد میترسه. اینا اعتقاد ماست خدا شاهده، اینا واقعیته، اینا حقیقته. دیگه دارن نفسای آخرشون میزنن، دلار کردن 30 تومن، فکر کردن مردم میریزن و فلان، و دارن میبینن این اسلام اموی رو تو چهره اینا دارن میبینن، نوع ماسک زدنشو، از این ریششو، اصلا همه چیش. خدا انشالله رفقا ما الانم خدا شده موقعیتمون عالیه. ناراحتی ما هم ناراحتیم. از چی؟ حق ملت ایران این نیست. این حرف خوبیه. ملت ایران ارزششون بیشتر از ایناست. دادی هم میزنیم، صلحی هم نمی‌کنیم. یعنی ما دنبال جنگ نیستیم. بابا اصلا من نمیدونم اینا چرا اینطوری دارن میگن. آمریکاست که تو افغانستانه، آمریکاست که تو عراقه، نمیدونم تو آذربایجانه، آمریکاست که داره میره کشور عربی رو میخره. ما که باشون کاری نداریم که. ما کاری داریم؟ اومدن ایرانو محاصره کردن. مثلا کاری ما اصلا حرف جنگ نمیزنیم. اونا دارن جنگ میندازن. ما تو سوریه جنگیدیم برای اینکه جنگ بزرگتری رخ نده. همونجا اگه داعش گسترش پیدا میکرد، دیدی رفت داعش تو اروپا. چند تا اونجا انتحاری زدن. خود ناامنی داشت تو عالم میومد. حاج قاسم خفه کرد، امنیتو آورد. صلح و حاج قاسم بر قرار کرد تو جهان. ما اصلا دنبال صلحیم. آنهایی که دم از صلح میزنن، این منافقین، اینا دنبال جنگن به خدا قسم. بعد صلح امام حسن روی خوش ندیدن مردم کوفه، مردم مدینه. حجاج ابن یوسف ثقفی ها حاکم شدن. یزید، آقا این حرف رو زیاد بزنید، یزید سه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو بر سپاهش حلال کرد. 12,000 نوزاد به دنیا اومدن. 9 ماه بعد معلومه بابا اینا کیه. روی خوش ندید، همشون اومدن تو گودال امام حسین رو زدن، امام حسن رو ول کردن. بدبخترین افراد عالم دوچار شدن و نام اسمشون ثبت شد تو تاریخ. مقاومت هزینه داره بله، اما تسلیم به مراتب. موقع الان ناموس کنارته، مدرسه‌ای هست، بیمارستانی هست، تشکیلاتی هست، اون موقع امنیت نیست، اون موقع دیگه اصلا تو ترس و لرز و عزت نیست، عزتی نیست، احترامی نیست. سیره امام رضا اینه آقا، کاش اینه ظاهره امام رضا بدونن. از میرن امام رضا، امام رضا ما رو یه جوری مدافع ولایت قرار بده، اونم تو چه شرایطی؟ همه دارن ولایت رو میزنن، امامت رو میزنن، زیر سوال میبرن، همه یه گرفتاری رو میخوان سرمون خالی کنن. تو این شرایط تو باید حرف بزنی، تو باید صحبت کنی، گاهم باید هجرت کنی، گاهم باید مناظره کنی. خدا انشالله به حق این شب عزیز، شام شهادت علی ابن موسر رضا، همین که داریم پیرن مشکیامون رو در میاریم، بعد این دو ماه انشالله این سیره حضرت رو به ما عطا کنن، ما بعد دو ماه اینو مزد ما قرار بدن که سینه چاک ولایت باشیم و بتونیم حقانیت ولایت رو بگیم، تثبیت کنیم، کمک کنیم. و اینم باید کار کرد دیگه، باید تلاش کرد، باید زحمت کشید، باید از خیلی از خوشیات، حال خوش معنوی خودت، گذشت، خوابت و تفریحت بزنی. واقعا حاج قاسم علکی نشد، حاج قاسم زن و بچه شد نمیدید، حق مأموریت نمیگرفت، اصلا اوضاعی بود حاج قاسم. و الحمدلله این مردم هم ثابت کردن که با این تشییع جنازه با شکوه حاج قاسم سلیمانی، مردم این تفکر و این مکتب سلیمانی رو دوست دارن، بهش اعتقاد دارن. اگه کسی تفکر سلیمانی رو دوست نداشت، چون میدونن تفکر سلیمانی تفکر صلح، آرامش، آسایش، امنیت، اونا داعش رو تأسیس کردن. خود ترامپ عصبانی شد، از دنش پرید، گفت آقا این دولت قبلی داعش رو تأسیس کرد. کلینتون هم تو کتاب خاطراتش نوشته من 80 کشور رفتم برای تأسیس داعش. تو با کدوم کشور میخوای صلح کنی؟ بعد خاک بر سر، یه جور صلح کن که عزتمندانه باشه. ما نمی صلح نکن، برو صلح کن، برو مذاکره کن عزتمندانه. معاویه برگه سفید امضا داد به امام حسن، گفت امام هر چی دوست داری بنویس، هر چی تو بگی. این عزتمندانه است، نه اینکه شما امضا کنی هر چی شما بگی، اونا هم دو تا بیان جواد جون و باشون بخندی و فکر کنی خبریه. مردم نشون دادن که تفکر حاج قاسم سلیمانی رو میخوان، و اینا کسی به تشییع جنازه‌اش نباید میومد دیگه مسلمه. حالا خیلی شهرها نرفت، اگه میرفت که دستان تشییع جنازه میرفت 70-80 میلیون. ان شاء الله باشیم زنده نگهداری مکتب حاج قاسم سلیمانی رو، و امام رضا با ما کمک کنه به ما بعد این دو ماه عزاداری، اینو به ما بده ان شاء الله. اینو ما میخوایم، به هر کس هم توفیق نمیدن، ان شاء الله این فضیلت گران سنگ رو به ما عطا کنن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.